خرمنت بر باد رفت و یک جوی حاصل نشد. ترک نگرفتی از این سودای بی حاصل چرا؟ غوطه زن در بحر معنی، گوهری آور به کف. خشک لب افتاده ای محجوب در ساحل چرا؟ برنامه قند پارسی همچنان از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن بخش بعدی برنامه که استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه، برای ما صحبت میکنند.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی سلام.
در گذشته بعضی از شاعرهایی که خیلی توانایی نداشتن برای اینکه شعر خلاقانه بگن، معمولا اینطوری بود که در سایه شاعرهای بزرگتر و مشهورتر شعر میگفتن. البته توی شاعرهای حرفه‌ای همین رایج بود، منتها اسمش رو گذاشته بودن مثلا استقبال یا نظیر سازی. اما برخی از شاعرها اصلا خودشون تقریبا شعر خوبی نداشتن و شعرهاشون غالبا تقلید از شعرهای دیگران بود. این نوع شعر گفتن، یعنی شعر گفتن با ابزار و ادوات و وزن و قافیه‌ای که ابداع دیگری است یا اصطلاحات و لحن و سبک دیگری، این خیلی منجر به شعر خلاق نمیشه. میبینید اگر کسی مثلا تو شعرش چند تا جان و جهان و من نمنم و نوروز شما اید مبارک شما اید آورد، این به معنی این نیست که این مولانای دیگریست، چون تازگی ها رایج شده. یه تعداد از این آدم های کم سواد از این شعرها میگن، بعد مینویسن مثلا مولانای زمان. ما اگر که مثلا یه چند تا شعر در بحر رمل گفتیم، مثلا فعلاتون فعلون فعلاتون فعلون، مثلا این به این معنی نیست که ما الان شعر نیمایی گفتیم این خود سهراب سپهری. چرا؟ چون شعرهای سهراب سپهری مثلا شعرهای مشهورش مثل حجم سبز و اینها تو این وزنه، مثلا صدای پایاب مثلا تو این وزنه. این کسی که شعر میگه، کسی که شاعره، باید با ابزار و ادوات و خلاقیت خودش شعر بگه. بله ممکنه که از دیگری تأثیر بگیره، ولی این گونه نیست که من اگر مثلا یه چند تا رباعی سر هم کردم، یکم حالا کوزه و کوزه‌گر و ساقی و میکده توش آوردم، شدم خیامی دیگر. اگر میخواهید شعر بگید با زبان خودتون، ولی چیزی که کشف شده است دوباره کشف کردنش، این اسمش دیگه شعر نیست. مثل این است که مثلا یک نفر لامپ برق را اختراع کرده، الان یه عالم کارخانجات داریم که روزانه ممکنه هزارها لامپ مثلا تولید کنن، به اونها دیگه نمیگن مختره، اون تولید صنعتیه. بعضی از شعرا خودشون این کارو میکنن، یعنی یک شعر موفقی که دارن دوباره از روی اون تولید صنعتی میکنن. این کار هم درست نیست، یعنی به نظرم این کار هم موجب میشود که به حساب شعر جعلی، شعر تقلبی و غیر اصیل ساخته بشه.
قند پارسی، برنامه ای از گروه فرهنگ و ادب رادیو دری.
تاب نازک سخن کس نتواند برداشت، دل ما می شکند و به صدا می رنجد. صدا صدا می رنجد رنجد
پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. سپاس که صمیمانه با ما همراه بودید. تا فرصت دیگر، با درود و بدرود.
ساعت 5 است به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد از پیشنهاد میانجیگری ایران بین اسلام آباد و کابل استقبال میکند. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست خبری گفت پاکستان همیشه طرفدار یافتن راه حل‌های مسالمت‌آمیز برای مسائل از طریق گفتگو و دیپلماسی است. اندرابی در پاسخ به سوالی در مورد گزارش‌های مبنی بر تلاش تهران برای تشکیل یک نشست منطقه‌ای برای میانجیگری بین اسلام آباد و کابل گفت ما معتقدیم که ایران می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان از پیشنهاد میانجیگری ایران قدردانی کرده است. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که تهران آماده هر گونه مساعدت برای حل مسئله و جلوگیری از تشدید تنش میان کابل و اسلام آباد است. دور سوم مذاکرات بین اسلام آباد و کابل که در استانبول با حضور میانجیگران ترکیه و قطر برگزار شد بدون هیچ توافقی پایان یافت. وزیر صنعت طالبان اعلام کرد که قرار است چابهار به یک بندر بین المللی و کریدور ریلی تبدیل شود و حجم تجارت با ایران به صورت چشمگیر افزایش خواهد یافت. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان در مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی در کابل گفت افغانستان در حال حاضر با 80 کشور دنیا داد و ستد تجاری دارد و تحرک اقتصادی که امروز در افغانستان به وجود آمده است هرگز متوقف نمی شود. وی با اشاره به گفتگوها با مقامات ایرانی درباره بندر چابهار گفت توافق میان مقامات افغانستان و ایران شده و این بندر به یک راه ترانزیتی مناسب مبدل می شود. پیش از این علیرضا بیکدلی سفیر ایران در کابل هم گفته بود که قرار است حجم تجارت میان دو کشور همسایه به 3.5 میلیارد دلار در سال افزایش یابد. وزیر صنعت و تجارت طالبان همچنین تصریح کرده اراده‌ای که میان افغانستان و ایران وجود دارد، می‌خواهیم راه‌های ترانزیتی چابهار و میلک را و یک راه بین‌المللی و دهلیز ریلی مبدل سازیم. وی تأکید کرد که حجم تجارت با ایران به صورت چشمگیر افزایش خواهد یافت. گفتنیز هیئت اتاق بازرگانی صنایع معدن و زراعت ایران برای شرکت در چهارمین نمایشگاه صنعت و بازرگانی افغانستان وارد کابل شدند و با 40 غرفه و حضور حدود 100 بازرگان بزرگترین سالن این نمایشگاه را در اختیار دارند. 44 تاجر افغانستانی محصولات صادراتی متنوعی را در نمایشگاه بین المللی حلال استانبول ارائه می کنند. تاجران افغانستانی در نمایشگاه بین المللی حلال اکسپو در قالب 9 غرفه زعفران، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، صنایع دستی، میوه خشک و قالین افغانستان را عرضه می کنند. سید حماد هاشمی وابسته تجاری طالبان در استانبول تاکید کرد حضور فعال تاجران افغانستانی می تواند روابط تجاری افغانستان و ترکیه را تقویت و فرصت‌های جدید همکاری اقتصادی با سایر کشورهای اسلامی را ایجاد کند. نمایشگاه حلال اکسپو از 5 تا 8 قوس برابر با 26 تا 29 نوامبر در استانبول ترکیه در حال برگزاری است. سازمان ملل اعلام کرد که کره جنوبی 1 میلیون دلار به زلزله زدگان اخیر افغانستان کمک کرد. کره جنوبی 1 میلیون دلار برای بازماندگان زلزله افغانستان اهدا کرده است تا صرف تامین نیازهای اساسی زلزله زدگان در آستانه زمستان شود. بر اساس آمار وزارت صحت عامه طالبان در زمین لرزه‌های مرگبار شمال افغانستان 27 تن جان باخته و 956 تن دیگر زخمی شدند. همچنین در این زمین لرزه 800 خانه مسکونی تخریب شده و سازمان ملل اعلام کرده که برای کمک به این افراد باید کشورهای دیگر هم کمک کنند. معاون اول رئیس جمهور ایران برای شرکت در 24مین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای وارد میدان هوایی بین المللی وانکووای مسکو شد و مورد استقبال معاون وزیر خارجه روسیه قرار گرفت. معاون اول رئیس جمهور ایران در بعد به ورود به میدان هوایی وانکووا در گفتگو با خبرنگاران در خصوص اهمیت اجلاس صدر اعظم سازمان همکاری شانگهای گفت: سازمان شانگهای یکی از بزرگترین سازمان‌های منطقه‌ای است که جمعیت کشورهای عضو به بیش از 3.4 میلیارد نفر می‌رسد. و ادامه داد: 10 کشور عضو این سازمان از نظر فرهنگی، تمدنی و تاریخی اشتراکات فراوانی دارند و بهترین سازمان برای توسعه همکاری‌ها، رفع و تامین نیازها و تعامل همکاری محسوب می‌شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، با لحظات و ثانیه‌های ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش اذان با ادامه بخش خبری با شما خواهیم بود. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد محمد آقاطی.
Allah
قبول باشه طاعات عبادات مناجات ها و نشایتان انشاءالله به درگاه حضرت حق. ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. اما باید اصلاح بکنم که در رابطه با حضور افغانستان در نمایشگاه بین المللی استانبول که نمایشگاه حلال اکسپو از 5 تا 8 قوس برابر با 26 تا 29 نوامبر در استانبول ترکیه قرار هست که برگزار شود. وزیر خارجه ایران با اشاره به تداوم همکاری این کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی و رد اسنپ‌بک ادعای برخی کشورهای غربی تاکید کرد آژانس باید بی‌طرف بماند و از اقداماتی که به افزایش تنش می‌انجامد پرهیز کند. سید عباس عراقچی ظهر امروز دوشنبه در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به ابتکارات و رایزنه‌های دیپلماتیک با همتایان خود در منطقه بر ضرورت تداوم و تسریع گفتگوها و همکاری ها در چارچوب مشترک میان کشورهای منطقه تاکید کرد. سرگئی لاوروف هم در این تماس تلفنی با استقبال از شکلگیری چارچوب مشورت و همکاری منطقه‌ای آمادگی مسکو را برای استمرار هماهنگی‌های نزدیک با تهران اعلام کرد. وزیر خارجه روسیه همچنین با اشاره به تلاش‌های کشورش در سازمان ملل متحد برای احقاق حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود هر گونه اقدامی را که منجر به نادیده گرفتن حقوق مردم فلسطین شود رد کرد. دو طرف همچنین با اشاره به نشست ساعتی شورای حکام ضمن تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران بر هماهنگی مواضع و همکاری‌های مشترک در این چارچوب توافق کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران قطعنامه ضد ایرانی آمریکا و سه کشور اروپایی در شورای حکام را تکراری دانست که با هدف عملیات روانی و فشار سیاسی صادر می شود. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه مجمع گفتگوی تهران پیشنویس قطعنامه ارائه شده به شورای حکام را حاوی اتهامات سراسر دروغ برشمرد و تاکید کرد. ما هیچ قانونی را نقض نکردیم و به مسیرمان ادامه می دهیم. وی با طرح چند پرسش درباره عهدشکنی آمریکا و سه کشور اروپایی در مذاکرات یادآور شد. مگر آنان 20 سال با ایران مذاکره نکردند؟ مگر حاصل این مذاکرات 20 ساله برجام نشد؟ مگر در برجام دوسیه PMD بستن نشد؟ مگر رویه هایی را که ایران 100% اجرا کرد و بیشتر از همه زمانها اعتمادسازی یک طرفه را انجام داد تجربه نکردند؟ رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خاطر نشان کرد. پس اینها بهانه‌ای برای فشار به مردم است. ما مطابق مقررات عمل کرده ایم و مطابق همان هم چارچوب کارمان را ادامه می دهیم. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اروپا عمیقا تحت نفوذ لابی هاست، روابط خود با اسرائیل را بر اساس منافع اداره می کند و بعد اخلاقی اهمیتی ندارد. جوزف بورل مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با عربی الجدید با انتقاد تند از رویکرد غرب از آن کرد که اروپا همچنان گروگان تاریخ و لابی هاست، قاره‌ای که اخلاق را قربانی منافع کرده و اسرائیل را تجسم راهبردهای سیاسی و اقتصادی خود می‌داند. بورل افزود اروپا عمیقا تحت نفوذ لابی هاست، روابط خود با اسرائیل را بر اساس منافع اداره می‌کند. بعد اخلاقی اهمیتی ندارد، آنچه مهم است بعد استراتژیک، سیاسی و اقتصادی است و اسرائیل برای اروپا تجسم همین ابعاد است. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم از رادیو دری. بخش دیگری از خبرها را همکارانم با آگاهیتان رساندند. رسیدیم به ساعت 5:15 با وقت افغانستان و همراه میشیم با همکاران خوبمون در برنامه روی موج جوانی.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی،
جوانی.
برنگ مردم دنیا نخواستم باشم، با غیر از آینه اینجا نخواستم باشم، چون موج سر زدم آخر به سنگ و آب شدم، غبار خاطر دریا نخواستم باشم. ای داننده ی هر راز، ای از همه بی نیاز، به نام تو که نامت بوده است همیشه سرآغاز. دوستان به همه شما اول سلام، سپس سلام و بعد سلام. جانتان جور باشه و دلتان آکنده از شور و شوق و راهتان با چراغ دانش روشن و پرفرو. خیلی خیلی خوشحال هستیم که باز هم با شماییم و همراهی و همدلیتان با خودمان داریم. امروز هم از رادیو دری و از برنامه روی موج جوانی باز هم در کنار شماییم. بنده احمدی به اتفاق همکاران خوبم آقای موحد تهیه کننده برنامه هستند. صدا بردار امروزمان خانم مریم بزرگری، نویسنده ما هم آقای بینش، گزارشگر هم داریم خانم شیما وفا در هرات ما را همراهی میکنند.
روی
موج
جوانی. اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید با ما باشین. با ما با ما
تو کنارم باش عمر من، ای کاش بشوی هم نفسم. وای وای
با ما در تماس باشین.
0794-71-71-44 در افغانستان
با ما باشید در روی موج جوانی. پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. بر روی موج جوانی.
الهی که دلتان شاد باشه. موضوع این هفته برنامه روی موج جوانی علم و عمل انتخاب شده. سوالی که از شما پرسیدیم، چگونه میتوان دانسته ها را به رفتار تبدیل کرد تا علم در زندگی انسان معنا پیدا بکنه؟ امروز که روز جهانی محصل است به محصل بودن میپردازیم و ای که همیشه بیاموزیم دانش خود به متن زندگی بیاریم و عالمانه زندگی کنیم. خب خدمت شما عرض کردیم که روز جهانی محصل، پس بیاین اول محصل معنا بکنیم. محصل یعنی حاصل کننده، یعنی به دست آورنده. به دست آورنده چی؟ دانش. البته که به دست آوردن دانش سختی‌های خودش هم داره، بعضیا با هزار زحمت میتونن درس بخونن. روشن است که کوشش بی وقفه میخواه، بی خوی میخواه و دور بودن از خانواده را میطلبه. محصل و دانشجو خود بین کتاب هاست. اونا را یا پشت میزای مکتب و دانشگاه پیدا میتونی یا در کتاب خانه ها، در مراکز فرهنگی و آزمایشگاه ها. معلومه که یک محصل گذراندن وقت خود در جای غیر از این جاها ضایع کردن وقت میدانه. همیست که قید بسیاری از محافل و مجالس میزنه. قصه های زیادی میشنویم از اینکه یک دانشجوی در آروسی بیادر خود نرفته. در مهمانی های خانوادگی هم که هیچ دیده نمیشه. خب همراهان عزیز، در ادامه بیشتر به موضوع برنامه که علم و عمل هست میپردازیم. همیشه باید اولین بخش برنامه که پر پرواز هست را تقدیم شما بکنیم، اما همکاران ما در تلاش هستن که ارتباط برقرار بکنن که متاسفانه هنوز برقرار نشده. خب فعلا دعوت میکنم گزارش از همکار خوبمان خانم شیما وفا در هرات بشنوین. بعد از او باز در کنار شما خواهد بودیم.
محصل بودن فقط کتاب خواندن و گذراندن امتحان نیست. محصل بودن یعنی در جستجوی فهم و دیگرگونی بودن، یعنی با چشم باز به زندگی نگاه کردن. اما چرا گاهی پس از سالها درس خواندن هنوز احساس می کنیم چیزی در زندگی ما کم است؟ شاید چون آنچه آموخته ایم هنوز به رفتار و تصمیم های ما راه نیافته است. درس واقعی فقط در کتاب ها نیست، از زندگی، از مردم و از تجربه ها نیز میتوان آموخت. در کشوری مثل افغانستان، جایی که تحصیل برای بسیاری آرزوست، نقش مؤسسان به ویژه دختران حیاتی تر از همیشه است. اما پرسش اصلی اینجاست: چگونه میتوان دانسته ها را به رفتار تبدیل کرد تا علم در زندگی انسان معنا پیدا کند؟ سلام و درود به همکاران عزیزم در استودیو و شما شنونده های ارجمند موج جوانی. امروز هم در این مصاحبه در هرات از همراهی شما سپاسگزارم.
بانو پرمیلا عزیزی هستم، خانم خانه هستم و در ایران زندگی میکنی.
خانم عزیزی، باز هم سپاس از شما. در رابطه به علم و عمل صحبت میکنیم. از دید و نگاه شما، خود محصل بودن، درس خواندن، دانشگاه رفتن، امون فقط کتاب خواندن و امتحان دادن است یا نوعی نگرش به زندگی؟
تعلیم به دست آوردن تنهایی نیه که ما مثلا ما رو به کسی به نام محصل بشناسه. ما نگرش ما، دید ما گسترده‌تر میشه نسبت به زندگی، نسبت به درس و تعلیم اینا. اگر انسان قرار باشه تنها بره درس و تعلیم بخونه، کتاب بخونه، به خاطر از اینکه مثلا دانش ما بالا بره، خویی نمیشه. باید نگرش ما، دید ما به زندگی گسترده شه. مثلا دانش ما تئوری باشه که ما رو بسازه، نه که ما بخوایم فقط دانش کسب کنیم خلاص دیگه. یعنی ساختن انسان، نگرش انسان به جامعه، به اطرافیان، به همه چیز هست. دید و نگرش ما باید ما سطح تحصیل ما، دید و نگرش ما، مثلا ما به مقابل کسی تنها معلوم نشیم که ما باسواد هستیم. ما معلوم شیم که یعنی کلن باسوادیم. خواندن خونیه دیگه، تنها ما ایر میتونیم بگیم.
بانو عزیزی، در ذهن مردم محصل موفق چی کسی هست؟
محصل موفق کسی هست که تنهایی که خود محصل میشه چیزی رو حاصل میکنه، باید امو بتونه حداقل یک انتقال به یک 10 نفر 5 نفر از اعضا فامیل خوامور بده. این نباشه که بگم من فقط من به دست بیارم، من محصلم، من به دست بیارم، نه به دیگه کسی انتقال نه. از دید من محصل باید هم محصل باشه هم محصل باشه.
چرا بعضی از محصلان پس از پایان تحصیل احساس رکود میکنم،
چون میگم دیگه خلاص شد، دیگه درس همیخ سر بود به دست آوردیم دیگه. ولی من میگم به دست آوردن اینه که انسان باید حریص شه، هی به دست بیاره، چیزا جدیدی به دست بیاره، چون او چیزی که به دست آورده خوب به دست آورده و از نگاه سطح تحصیلی بو نمر بالا بود، ولی باید دیگه از این بعد او به دست آوردن حاصل کردن دیگه نال به دست بیاره، او باید نتیجی همو به دست آوردن خور وقت بگیره که درس یا تمام میشه، نه اینکه خونه نشین شه و چکار فلان دیگه خلاص شد دیگه درس تری. ما به این عقیده ایم که باید چیزی انال با او حاصل بگیر از درس خو.
وضعیت تحصیلی محصلان افغانستان را چگونه میبینین بانو عزیزی؟
اصلا خوشایند رضایت بخش نیه، باید درباره از او کارش کوشیش زحمت شه، برای از او که اون محصلی که چیزی به دست میاره زحمت میکشه، 16 17 سال 14 سال حداقل تا 12 شروع میشه که مثلا ما از زحمت کشیدیم یک چیزی برای ما به دست بیاد. انال وضعیت فعلا به افغانستان فکر میکنم خیلی خوب نیه.
درس خواندین بانو عزیزی؟
بله بله درس خواندیم، 16 سال درس خونه، ولی شرایط فعلا خود شما میفهمین که به افغانستان تو مساعد نیه که انسان امو درس خواندن از او حداقل میگم برای شما میگم موصل هستیم ولی ما چیزی حاصل نکردیم هنوز.
درس های زندگی را غیر از کتاب از کجا یاد گرفتین؟
درس های زندگی به غیر از کتاب از خانواده یاد گرفتیم، از جامعه یاد گرفتیم، از اطرافیان خود یاد گرفتیم، از تجربه هایی که به زندگی خود حاصل کردیم به دست آوردیم.
بانو عزیزی، در رابطه با دختران عزیز وطن صحبت میکنیم که شما هم شامل این قشر گرامی هستین، نقش محصلان دختر در یک کشوری مانند افغانستان چقدر حیاتی هست و اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه که آموزشگاه برای دخترها باز نشه و خدای نکرده چی پیامدهای به بار خواهد بیاید؟
خب سوال پرسیدیم، نقش تاثیر برای دختران افغانستان به این شرایط بورنی خیلی سرنوشت سازه. مثلا اگر خانوما مثلا خور پیش نبرن، خب طبعا خانمای دیگه که مثلا نیاز دارن اونا باعث از این میشه که نیازای نمیشه به دل اینا بمونه. مثلا اگر قشر تحصیل کردن نگذارم که از لازمی میگم که زن باشه نگذارن درس بخونه، مثلا ما یک دکتر زن دیگه در آینده نخواد داشتیم، دیگه ما یک خبرنگار زن نخواد داشتیم که ما بتونیم با او راحت صحبت کنیم. شاید اگر شما خبرنگار مردی میبودیم من بسیار دلوره میداشتم خود شما حرف میزدم، ولی حالا راحتم چون هم جنس ما هستیم، خانم هستیم و پیامدها از بسیار ناگوار و دردناک خواهد بود. از نگاه من زن باید رشد کنه، میته که مرد رشد میکنه، چون به دین اسلام هم بیامدنه خواندن درس برای مرد و زن مسلمان فرض شده. این مثلا نیه که تنها بگم مرد درس بخونه و زن نخونه، پیامدها از فکر میکنم خیلی ناگوار میشه.
و برمیگردیم به موضوع علم و عمل، بانو پرمیلای عزیز، که چگونه میتونیم دانسته ها را به رفتار تبدیل بکنیم تا علم در زندگی همه انسان ها و همه ما معنا پیدا بکنه.
علم که عمل نداشت مانند درخت بی ثمره. اگر علم عمل نداشت ما هیچ وقت نمیتونیم، نه تنها که خود ما پیشرفت کرده نمیتونیم، جامعه ما پیشرفت نمیکنه. اگر علم همیشه باید در کنار عمل یادآوری شه، علم و عمل بهترین روش و بهترین گزینه زندگی هر انسانه، وگرنه دیگه علم ما بی نتیجه و بی عمل، دیگه نتیجه از این نمیتونیم بگیریم. علم با عمل اگر باشه میتونیم نه تنها خود ما مستفید شیم بلکه اطرافیان ما از اون مستفید میشن، به خاطر که علم همیشه در کنار عمل ذکر شده. اگر دیدیم شخص علم به دست آورده که عمل ندیش، پس او فکر میکنم به دست نیاره بیتره. علم با عمل بهترین سرمایه زندگی هر انسان است، از نگاه من شخص.
شما سلامت باشین و خیلی سپاس از شما و فرصت شما در این گفتگو در موج جوانی. روز شما خوش.
زنده باشیم. روز شما هم خوش. خیلی تشکر، خوشحال میشیم شما رو میبینیم.
تشکر میکنیم از همکار خوبمان خانم شایما وفا که هر روز از شهر زیبای هرات بر ما گزارش روان میکنن. موضوع این هفته ما علم و عمل انتخاب شده. سوالی که از شما پرسیدیم، چگونه میتوان دانسته ها را به رفتار تبدیل کرد تا علم در زندگی انسان معنا پیدا بکنه؟ همکارانم اشاره میکنن که ارتباط ما با حرم مطهر رضوی و با جناب آقای دکتر جمال رستمزاده مسئول اداره تبلیغات حرم مطهر رضوی برقرار است. جناب آقای رستمزاده سلام بر شما، وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم احمدی و شنوندگان محترم برنامه رادیویی اکنون، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و از جوار مرجع منبر رضوی نایب الوزیر و دعاگوی شما هستم. به استحضار شما میرسونم برنامه امشب حرم و سهر رضوی انشالله از ساعت 25 دقیقه پس از اقامه نماز مغرب عشا آغاز میشه. زیارت امین الله رو آقای سروری قرائت خواهند کرد، پس از اون حضرت کاظم راشد یزدی سخنرانی خواهند داشت و ساعت 13:25 دقیقه حدیث کسا توسط مدعو اهل بیت آقای سید احمد صفایی قرائت خواهد شد. به استحضار شنوندگان محترم میرسیم انشاءالله با توجه به خوشسالی های اخیر نماز باران هم پس از نماز مغرب عشا در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد انشاءالله اقامه خواهد شد. در خدمت شما.
سلامت باشین جناب آقای رستم‌زاده، تشکر میکنیم از شما. شنونده های عزیز ما پیامک رای کردن و از شما میخواستن که نایب الوزیر ایشان باشین.
حتما ما نایب الوزیر ما هستیم انشاءالله.
تشکر از شما، زنده باشین و خدا نگهدار.
یه جایی تو قلبم هنوز از که با دیدن عکس تو درد میکنه، گاهی تو زندگی یه دردایی از آدم و یک شب مرد میکنه. از وقتی رفتی تو تموم آدم و به چشم هر شبیه تو هم کسی درکم نکرد، شهر و آدماش انگاری دیگه غریبه شده. کجای قلبم و زدی با این همه بدی، نمیشه که نبینمت. پای تو دیوونه شدم، کاش قبل مردنم یه بار دیگه ببینمت. کجای قلبم و زدی با این همه بدی، نمیشه که نبینمت. پای تو دیوونه شدم، کاش قبل مردنم یه بار دیگه ببینمت. حسن خاصیتش اینه بیرم زندگی میکنم با یه مش خاطره که از تو و عشقتون جا مونده. هر شب و تا خود صبح که نمیخوابم خیلی بیشتر شده قرصای اعصابم. کسی چه میدونه چی اومد به سر من و این دل بیرونه. جای قلبم و زدی با این همه بدی، میشه که نمیدم. کاش قبل مردنم یه بار دیگه ببینم. کجای قلبم و زدی با این همه بدی، نمیشه که نبینم. پای تو دیوونه شدم، کاش قبل مردنم یه بار دیگه ببینم.
کجای قلبم زدی نام آهنگی بود که امیالی از رضا صادقی تقدیم حضورتان شد. خب یک نفر اینجا آمده. سلام علیکم کاکا نظر.
گفتی یک نفر آمده، من گفتم خیر یک مثلا
یک کاکا
آمده، شاید یک درخت آمده، شاید یک گلدان آمده.
خب کاکا علی گپ عوض نکنین، چرا که دیر آمدین؟
بچه این دیلم مر وقت دیلم شد میایم.
خب اگه دیر بیاین باز به مدیر صاحب میگم که ماشتان نت.
بگوین دیشتان خلاص این تو هر جایی که دلت هست
میگم ها کاکا.
بگوین
میگم ها.
بگوین
سیار خوب
مره میترسانی
باز سر ماه معلوم میشه.
معلوم میشه.
خب کاکا آمدین اینجا چی بگین؟
آمدیم اول که سلام کنم بشنن به شنوندای قن و نواشای گلم. چیال دارین؟ جور باشین و خیر باشین. جبایتان پر پیشه، زندگیتان رونق داشته باشه انشاءالله.
همی
دیگه باز بگویم شعر میخوانم برایشان دیگه.
میکنم یک رقم خوب گپ زدین امروزا.
من میشه خوب گپ میشنم.
فکر میکنم که میرین کورس اکابر.
نه، هر کس گفته بد کرده.
ای
اولی که آدم همیشه باید بیاموزه.
خب
بعد از او ما کورس کهن سالا و سال خورده ها میرم، نه اکابر. کورس اکابر رو نه جوانترا وقتی جوان بودم هم میرفتم وقتا.
خب
سبق خو همیشه هست. آدم برای زندگی باید برای که زندگیش بهتر شود باید همیشه سبق بگیره، سبقای زندگی رو بیاموزه.
کاکا یک ذره از شما تعریف کردم، چقدر اشتباه گفتین کلماتتانه.
چی دیگه؟ از مفی میگیره بیشی؟
میگم چقدر درس میخوانین شما؟
خوب میکنم درس میخوانم. تو رو چی؟ از توی انتظاری تو یک سوال نداشتم.
چرا؟
یعنی تو با درس خواندن مخالف هستی؟ با مکتب رفتن مخالف هستی؟ با کورس رفتن مخالف هستی؟
میگم کاکا با درس خواندن خب معلوم است که مخالف نیستم، ولی برای شما یک ذره تو بد معلوم میشه که امرای نواسهتان در یک صنف بشینین.
تو قدمه چی داری؟
زدیت دارم.
زدیت داری؟
دارم دیگه.
یعنی خوش نداری که من که بیایم؟
نه خوش ندارم.
بعد از او چرا قشخ کردی که من مالی معصل هستم یا نیستم؟ سنف اکابر میرم، سنف اصاغر میرم، سنف چی میرم، چی میرم؟ بچم دلم زندگیم بون مره. خیرو از این طرف مره رشقن میکنه که تو چرا 40 سال هست معصل هستی، تو 40 سال از زبان میخونی، ایج یاد نداری اولایو هم گفته نمیتونه.
خب راست میگه دیگه کاکا.
بد کردی تو.
حالی که قدر میرین سر سنف میشینین چیزی هم یاد میگیرین یا الهی میشینین؟ عصبانی نشوین کاکا.
میخوایی تو رو درس بتونم اینجا؟
اصلا یاد دارین که دمه درس بتین؟
دیگه دیوانه میشم. من چند ماستری دارم، تو رو نمیتونم درس بتونم؟ چند
باید ماستری. دیده شوه کاکا در گپ خونیست. بازی ها یاد دارن ولی نمیتونن علم خود به دیگران منتقل بکنن، مثل شما.
من یاد دارم، من مثل یعنی جبانی تو رو باید قیچی کنن. من یاد دارم.
چرا؟
اینه برای ضرب زبانی رو یاد میتونم. خب یک یکی، خب یک یکی، یکی دو 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 یکی دو تا.
کاکا این خود در صنف یک ما یاد میگیریم. ای بر شما 60 سال پیش رو یاد گرفتیم.
6 تا 3-4 تا هیچ کدامش یاد نداشتی.
کاکا کار نشوین، بریم یک بخش.
یاد نداشتی دیگه.
یک بخش از برنامه رو بشنویم. پند بهمان
یاد که نداشتیم.
با اجرای آقای موحد ما و شما با هم دیگه صحبت میکنیم تا آقای موحد بخش خود اجرا میکنن. ما جوابتون میدیم.
نه یاد نداری همین که پیش نواش.
پند پنهان. به نام خدای خوب و مهربان. سلام به شما دوستان گل جوان در برنامه روی موج جوانی و بخش پند پنهان امروز خوش آمدید. ما برای خالی نبودن عریضه او گپ زدم. خب اجازه بدین که برای خالی نبودن عریضه ما هم یک دو کلمه بگویم. چند جمله نوشته میکنم برای خالی نبودن عریضه. این عبارات در گوش شما آشناست، بخصوص کسایی که در داخل ایران هستن کاملا با این جمله آشنایی دارن و عبارت خالی نبودن عریضه را زیاد شنیدین، هم زیاد شنیدین هم زیاد به کار بردین. وقتی فرصت وجود داره یک چیز که ارزش کمی داره بنابرای مصلحت بزرگ انگاشته میشه، خودمانی تر بگوییم قدر و قیمت پیدا میکنه. خالی نبودن عریضه دو روایت داره که از زبان
جناب دکتر بهروز اتونی کارشناس ادبیات میشنویم.
خالی نبودن عریضه، میگن برای خالی نبودن عریضه. اینو چه موقع به کار میبریم؟ موقعی که بخوایم یه چیز بی مقداری رو بنابر مصلحتی حرمت بذاریم، میگیم برای خالی نبودن عریضه. حالا داستان چی بوده؟ گفتن یه سربازی اومد رفت پستخونه. اون موقع هم جلوی پستخونه ها عریضه نویس ها نامه می نوشتن. گفت یه نامه برای من بنویس، سوادم که نداشتن. گفت نامه بنویس برای خانوادم توی روستا، بگو که من حالم خوبه و حالا نمیام مرخصی. اینم نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، من حالم خوب است، از زبان اون می نوشت حالم خوب است و فلان و اینا و تمام. دو خط شد، دید که رسم بوده که باید عریضه پر می شده، یعنی این برگ باید پر می شده. گفت خب یه احوال پرسی بکن، یه سلام علیکی هم بکن. گفت خب بنویس مثلا مشتاقی روستام حالش چطوره، مشمراد چطوره، عمو بزرگه چطوره، عمو کوچیکه چطوره، عمه چطوره، خالی چطوره، اینا. و اینجوری پرش کرد. حالا میگم برای خالی نبودن عریضه از اینجا میاد. یه جای دیگه هم هست که گفتن این هم احتمالش هست. گفتن وقتی که یک هدیه ای رو پشتبند نامه میخواستن بدن به کسی، توی اون نامه وقتی مینوشتن زیرش هم مینوشتن هدیه ای با این عنوان برای خالی نبودن عریضه خدمت شما ارائه میشه. پس این مسئله خالی نبودن عریضه از اینجا میاد. پس برای چیه؟ برای اینه که یک چیزی بی مقداری بر بنیاد مصلحتی میتونیم قدر بدانیم.
خیلی وقتا هنوز غذا را نخورده پیش پیچا بلند میشه. مثلا میشنوی دیگه نمک نبوده که مابینش منداختن، زار شده زار. قرمش که هیچ خورده نمیشه، میزبان متوجه هست، میفهمه که درباره غذایش گپ میزنن، بیچاره از شرم او میشه. وقتی کسی یک لطف میکنه قرار نیست شرمنده هم شوه، به خصوص زمانی که با تمام وجود یک کاری را انجام میده. شما با تمام عشق و علاقه تحفه را به کسی روان میکنین، ولی بی خبر هستین که یک خرابی داره. اینجا واکنش طرف مقابل نشان میده که چقدر ارزش او تحفه را میدونه. بعضی وقتا تحفه میبری، شخص هیچ سویش سایل نمیکنه که این چی است که آوردی، و ای از زمانی که برش تحفه ای ببری که یک عیب هم داشته باشه خب بمانه سر جای خودش. گاهی واکنش کسی که برش تحفه را میبری یک زیباست که در کل تاریخ میمانه و قصهش همزبان و زبانها میچرخه. کسی که تحفه را میگیره هر واکنشی که داشته باشه نشان میده که چقدر قدرشناس است، چقدر به دنبال دل دیگرا میگرده. بشنویم قصه باغبان و نظام الملک را از زبان دکتر صاحب اتونی. شنیدن این قصه، یعنی قصه باغبان و نظام الملک از زبان دکتر صاحب اتونی، من هم از شما فعلا خداحافظی میکنم.
گفت باغبانی سه خیار آورد خورد، تحفه را پیش نظام الملک برد. این نظام الملک وزیر دوره سلجوقیان، ملکشاه و آلپ ارسلان، خب کتاب معروف سیاستنامه هم داره. گفتن که یک باغبانی سه تا نوبر خیار براش آورد. نوبر که میدونین واژه چیه، از چی ساخته میشه. بر به معنای چیه؟ میوه. نو هم نوع میوه، یه نو رو میگن یا نوباوه هم بهش میگن. خب پس سه تا خیار آورد، خورد یک نوباوه را حالی نظام. حال قیده یعنی سری، یکیشو سری خورد. خورد یک نوباوه را حالی نظام، پس دوم خورد و سوم هم شد تمام. قاعدتا باید تعارف میکرد دیگه، تعارف میکرد، نکرد ولی. ستاشو خودش خورد. حالا ببین دوربین، الان دوربین عطار حرکت میکنه، حالا دوربین میچرخه، میگه بودش از هر سوی بسیار از کبار. کبار جمع چیه؟ کبیر. بودش از هر سوی بسیار از کبار، او نداد البته کس رازان خیار. ولی خب با اینکه بزرگان دورش جمع بودن، ولی کسی خیار به هیچ کدومش نداد. باغبان را داد 30 دینار زر، مرد خدمت کرد و بیرون شد به در. عقب عقب تعظیم کرد و رفت. حالا به نظرت چرا نداد خیار به اونا؟ خیلی این شعر و این حکایت همیشه خارخارش و دغدغش توی ذهن من هست که باید اینجوری رفتار کرد. این رحمت به آدم ها و این حساب و کتابی که به روحیه انسان ها ما روش حساب میکنیم که چجوری با روحیه انسان ها رفتار بکنیم، این خیلی مهم است. پس زبان بکشاد در مجمع نظام، گفت این سه نوباوه خوردم من تمام. گفت این سه تاشو من خوردم. پس ندادم هیچ کس را از شما، زان که هر سه تلخ افتاد آن خیار. گفت به خاطر اینکه سه تاش تلخ بود، می بترسیدم که گر گوید کسی، می بترسیدم که گر گوید کسی، اون خسته جگر برنجد زان پسی. می ترسیدم که اون نکنه یه بار یکی از شما بگه این تلخه، اون هم با هزار امید این خیارها رو برای من آورده و اینکه دل شکسته بشه. آن خسته دل زان برنجد بسی. پس این یکی از اون حکایتایی که خدمتتون عرض کردم. به خاطر همین هم هست که میگه در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت هست و یک کعبه دل. تا بتوانی زیارت دلها کن، کفزون ز هزار کعبه آمد یک دل. این دل رو باید خیلی مراقبت بکنیم. به خاطر همین هم است که امام حسین علیه السلام فرمود من نفسه کربت مومنن، کسی که اندوهی رو از مومنی دور کنه، فرج الله و کربت دنیا و الاخره، خدا غمهای دنیا و آخرتش رو از بین میبره. خیلی مهمه دل. من خیلی شنیدم و میشنوم، کنار دیگران میشینم میگن ما 100 متر فلان زمین در فلان جا خریدیم، 500 متر زمین در فلان جا خریدیم، ولی هیچ کس تا حالا به من نگفته من 1 سانت از دل فلانی رو تونستم بخرم. چرا واقعا همچین معاملهی برامون خیلی مهم نیست و راجبش حرف نمیزنیم؟ من 1 سانت از دل وحید جان رونقی رو امروز تونستم با یه رفتارم بخرم. این واقعا هنر بزرگی نیست؟ اتفاق درخشانی نیست که در رحمت و اخلاق انسانیمون بیفته؟ ادبیات به اینها میپردازه. ببین اگه ادبیاتی نباشه، این ظریف کاری های اخلاقی رو ما چطوری میتونیم بهش بپردازیم؟ این یک
I'm not the one who's been waiting for you.